أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله ده ستر و عورت رو می فرمان در طواف شرطه، همونطوری که در نماز شرطه. در مورد استدلال یه مقدار مشکل وجود داره برای بحث طواف. در این حال شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه و سید ابن زهره در قنیه، شیخ هم در کتاب خلاف، ادعای اجماع کردند بر اینکه در هنگام طواف ستر واجبه. و استدلال کردند علاوه بر اجماع به روایتی که ابن عباس از پیامبر نقل میکنه، الطواف بالبیت صلاتون الا ان الله تعالی احل فیه النطق. تنها فارقه بین طواف و صلات رو نطق قرار داده و بقیه چیزها رو می‌فرماد مشترک بین صلات و طوافه. از جمله احکام میشه وجوب ستر. در کتاب قنیه علاوه بر این که اجماع رو ذکر میکنن، یه اصل عملی هم اضافه میکنن که اگر از نظر دلیل ناقص بود دلیل ما، بتونیم به اصل هم عمل بکنیم. اون اصل، اصل احتیاط. کسی که ذمه او مشغول به وجوب طوافه، وقتی که بخواد یقین به براءت ذمه پیدا بکنه، باید طوافشو همراه با ستر انجام بده. خیلی ها این نکات رو پسندیدن در طول تاریخ. علامه به خصوص در خیلی از کتاب‌هاشون، شهید اول و شهید ثانی همینطور، اینا تبعیت کردن. لکن علامه در کتاب مختلفشون نظریه دومی رو مطرح میکنن که نظریه شاذیست و مرحوم نراقی هم در کتاب مستند همین رو اومدن تقویت کردن. گرچه علمای معاصر همه همون نظر اول رو معتقدن که واجب ستر، ولیکن آخرش علامه ظاهراً اول کسی هم هستن که نقض میکنن وجوب ستر طواف رو، به طوری که میخوان بگن اگه عریانم انجام داد طواف صحیحه. چطور ایشون استدلال میکنن؟ علامه میفرمان که میتواند مانع جلوی استدلال شیخ و امثال شیخ رو بگیره، به خاطر اینکه این روایتی که نقل شد از ابن عباس، این روایت مستند از طرق ما نیست، از طرق عامه گفته شده و این اعتباری نداره. این تا اینجا این سخنه ایشونه. مرحوم نراقی هم موافقت میکنن و اضافه میکنن، میگن که ظاهر اکثر هم همینه که ستر رو واجب نمیدونن، به دلیل اینکه اکثر بزرگان ستر رو شرط نکردن. چون اصلا ذکر نکردن، دلیل بر اینه که قبول نداشتن وجوب ستر. و یه تعداد کمی هم البته با صراحت میگن گفتن از متأخرین، اما اسم نمیارن. این دوتا نظریه هست. نظریه اول که ادعای اجماع رو شده، از متقدمین تا حالا همه گفتن که باید در هنگام طواف ستر و عورت باشه. هر شود که ظاهرن ما از نظر دلیل چیزی کم نداریم، علاوه بر این که ادعای اجماع شیخ طوسی و سید ابن زهره کردن، می توانیم استدلال به هم آیه قرآن و هم روایات هم بکنیم. آیه قرآن خذوا زینتکم عند کل مسجد تفسیر شده، روایت در ذیل این آیه هست که این زینتی که گفته شده منظور ستر عورت است در صلات و طواف. اینو فرموده. فرموده است ما توارا به العوره فی الصلات و طواف. شهید در ذکرا میگن این تفسیر اتفاق بین مفسرون هم هست و همه گفتن ما توارا به العوره فی الصلات و طواف. همونده زینتی که میگید اخذ بکنید همون چیزیست که میپوشانید به واسه او عورت و در صلات و طواف. و این حالا زمیمش بکنیم این تفسیر رو به آیه قرآن. آیه میفرماد خذو، ظاهرش امره، میگه بگیرید زینت رو، فرمود ما توارا به العوره فی الصلات و طواف. اما صریح تر از این روایات فراوانی است که تو این زمینه ما داریم. تعجب است از علامه در کتاب مختلف که ایشان میگن این روایت ابن عباس از طرق ما ذکر نشده و سند او ضعیف است و دلیل نداریم برای وجوب ستر در طواف. ما اتفاق روایت متعدد داریم، 8 روایت داریم مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه، اینا زحمتی که ایشون کشیدن همین بوده که روایات که مختلف بوده در جای متعدد اینا رو در کنار هم در یک باب ذکر کردن. 8 روایت داریم، همش هم صریح در اینه که عریانا نمیشه طواف بکنه. روایات در جلد 9 وسائل الشیعه هست. عرض شود که باب 53 از ابواب طواف، صفحه 463. حالا یکی دوتاشو میخونم، اما خیلی روایت، همش 8 روایت تمام صریح هم هست، تمامش هم لفظه، حتی مزامینش فرق میکنه دو، اما لفظ این که عریانن نمیشه تو تمامش مشترکه. حدیث 2 از امام رضا علیه السلام هست. حضرت میفرمان قال امیر المؤمنین علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امرنی ان الله، از طرف پروردگار فرمان دادن، الا یطوف بالبیت عریان ولا یقرب المسجد الحرام مشرک بعد هذا العام. مشابه این حدیث، حدیث 1، 2 هم همین بود، 3، 4، 5، 6، 7، 8 همش همینه و منظورشون این بعد هذا العام همون عام براءته که می دانید اول ابوبکر رو فرستادن که برد این آیات براءت رو مکه بخونه، یه مقدار که از مدینه خارج شد جبرئیل نازل شد که یا رسول الله این آیات رو یا خودتون باید بخونید یا کسی که به منزله خودتون هست. و پیامبر امیرالمومنین علیه السلام رو صدا زدن، گفتن برید آیات سوره براءت رو بگیرید از ابوبکر، ابوبکر برگردد و نیاد مکه و شما خودتون برید اونجا مکه بخونید. خب آبروی ابوبکرم رفت تو این جهت، یه کسی رو بهش یه مأموریتی بدن بعد بگن شما لیاقت نداری، شایستگی نداری، خدای متعال اجازه نداده، دیگه هیچ بچه‌ای براش باقی نمیمونه. بهتر بود از همونجا میرفت یه جا دیگه زندگی میکرد، بهتر بود براش، آبروش بهتر حفظ میشد. خلاص رختی برگشت، پیامبر خیلی سعی کردن ظاهرش رو جبران بکنن، چون خیلی ناراحت بود که چرا پیامبر با آبروی این کار رو کردن. فهمدن نه، دستور خدا بود، خدای متعال گفت و از جانب من نیست و ناراحت نباشا. خلاصه یه جوری دلداریش میداده. حضرت امیر علیه السلام که رفتن مکه، ایستادن و همه رو صدا زدن کنار کعبه و رسمن آیات سوره براءت رو براشون خوندند و این جملات هم اونجا داره. مثلا حدیث هفتم، امام صادق علیه السلام می فرمان تو حدیث براءت، فی حدیث براءت دارد، ان علی علیه السلام قال لا یطوف بالبیت عریان ولا عریانتون ولا مشرکون. خب این تا اینجا روایت شد، یه خودتون ببینید، بنابراین یکی دوتا نیست، هشت روایته و دوتا نکته رو دقت کنید. یکی این که این روایت ها که در حد تواتر میشه دیگه، وقتی هشت روایته نمیشه انسان بگه دیگه این اخبار آحاده، علاوه بر اجماعی که داریم ارتکاز متشرعه رو میشد بهش تمسک بکنیم. اما از این روایت ها یه نکته ای که میفهمیم اینه که در زمان جاهلیت عریانن میرفتن طواف بکنن و این شاید به خاطر این بوده که یه رسمی بود بینشون، کسی که میرفت طواف میکرد لباس طوافشو بعد از مناسک دیگه استفاده نمیکرد، باید انفاق میکرد. وقت اینه که وضعشون خوب بود، مشکلی نداشتن، میرفتن طواف میکردن بعدا لباسشونو انفاق میکردن به فقرا میدادن. بعضی که فقیر بودن میدیدن اگه بخوان این کار رو بکنن بعد باید انفاق بکنن، میگفتن ما عریانن میریم و عریانن میرفتن برای اینکه بعد نخوان انفاق بکنن. وضعشون خوب نبود، گفتن ما لباس نداریم، لذا 10 دقیقه یه رو ما عریانن طواف بکنیم بهتر از نیست یه عمری عریان باشیم. اون 10 دقیقه رو عریانن طواف کردن بعد میدن لباسشون رو میپوشیدن. گاهی این بوده، ولیکن بعد روایات اومد و جلو این کار رو گرفت، این که می فرماد از امسال دیگه این کار رو نکنید، کسی حق نداره عریانن دیگه طواف بکنه. معلوم شد قبلا بوده، یه سابقه ذهنیتی از این می فهمید. و علایال حکم واضحی است، نباید ما تشکیک بکنیم و بگیم هنوزم میشد عریانن طواف کرد. خب نه کردن، گفتن نمیشه. اون آیه شریفه 35 سوره انفال هم، سوره 8 قرآن، یه اشاره ای به مذمت اینها داره، و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاءً و تسلیه، اینها صلاتشون در نزد بیت هیچ کاری نمیکرد الا سوت میزدن و دست میزدن و نشون میده که یک روش غیر شرعی رو اینا داشتن. همچنین که دور خانه خدا طواف میکردن گاهی سوت میزدن یا نمازشون، حالا اگه صلات منه نمازم بگیریم یا دعا بگیریم، نمازی که میخواستن بخونن سوت میزدن و کف میزدن. قرآن داره مذمت میکنه کار جاهلیت رو. بعد جمله کارای جاهلیتشون همین عریانن طواف کردنشون بوده که فکر میکردن واجب است بعد انفاق بکنن رو درد این که وضع مالشون خوب نبود این کارو میکردن. این یه نکته هست. نکته دیگه که باید از روایت ها بهش توجه بکنیم اینه که عریان رو کنار شرک گذاشته. شما تعجبه مضمون روایت که بکنید تو اکثر این روایت ها که من نگاه کردم یا شاید تو تمام میشه، فرمود از امسال مشرک دیگه نیاد کنار مسجد حرام، عریانن هم کسی طواف نکنه. نشون میده که به همون جدیتی که میگوید مشرک نیاد دیگه کنار مسجد حرام، نزدیک نشه، به همون جدیت عریان بودن رو هم داره جلوشو میگیره. وقت ما بگم عریانن اشکالی نداره هنوز میشه. ظاهرن سهوی شده تو باید بگیم شأن علامه این نبود، گرچه علامه در کتابهاشون متعدد گفتن جایز نیست عریانن، ولیکن یه مرتبه کتاب مختلفشون که میرسد این حرف رو زدن، یه چیزی به ذهن مبارکشون رسه گفتند و تعجب از مرحوم نراقیه که ایشون فوری همین نکته رو از بین این همه عبارتهای فقها که بوده این یه نکته رو گرفتند و ایشون هم خواستن تأیید بکنند. ظاهرن اینطور نیست و بعید میدونم خود مرحوم نراقیم برن کناره کعبه بخوان عریانم ویسن طواف بکنند و بگن اشکالی ندارد، یا به مقلدینشون بخوان بگن. یه چیزیست که مسئله رو ما مشکوک هم نمیدونیم و همینطور که فقهای معاصر هم هیچ کدامشون اجازه ندادن و در طول تاریخ هم گفتم از شیخ طوسی و سید ابن زهره اونا هم ادعای اجماع کردن، منتها تو دلیلشون یه دونه روایت از ابن عباس نقل کردن که اگه بقیه روایات ذکر میشد، این 8 روایت با هم ذکر میشد، دیگه بعید بود کسی تشکیک بکنه. یا آیه قرآن که خوندیم که فرمود خود و زینت و کمنده کل مسجد، اونم تفسیر به همین نکته شده. فقط یه نکته ای در دلمون باقی میمونه و اون اینه که وجوب ستر در طواف آیا دقیقا به همون حدود وجوب ستر در صلات؟ اینو نداره، این واضح نیست. تو این روایت ها گفت عریانن طواف نکن، اما در چه حدی واجبه؟ ما در مورد نماز حدودشو دقیق روایت ها معین کرد، در مورد مردش گفتیم، در مورد زن هم جداگانه، در مورد زن گفت درع و خمار اقل ستره، با درع از کتف تا پاشو میپوشونه و با خمار هم سر و عنق و اذنی ها. اینا رو چند روایت داشتیم، گفت این اقلش اینه. اما روایتی هم داشتیم که گفت حتما ملحفه باشه. از امام سوال کرد که با همین روسریا و به قول امروزه با مانتو وایسد نماز بخونه؟ فهمدن نه، حتما چادر باشه، چادر سر بکنه، مگر اینکه نداشته باشه. فقیر است، گداست، چیزی نداره، یه بحث دیگه است. اما تو حالت عادی گفتن نه، چادر سر بکن، با چادر بایستد نماز بخون. این روایت ها رو ما راجع به صلات داشتیم، تو مورد طواف نیست این روایت ها. و راجع به وجه مرأة تو طواف باز داریم که می‌فرماد وجهش مثل رأس مرد هست. همونطور که رأس مرد تو طواف تو حال احرام باید مکشوف باشه، اونم وجهش. این روایت داریم اما حدودش دیگه زیاد واضح نیست. لذا به اینجا که میرسه میگیم احتیاط خوب است. تا جایی که مثلا فرض کنید تو مورد صلات اگر مردی فقط عورتینشو بپوشونه به ایست نماز، نمازش درست. به طواف که میرسه میگن احتیاط خوبه که حداقل از سرت و رکبه رو بپوشانه. این به خاطر اینکه روایت نداریم، این حداقل میگن مقدار باید پوشیده باشه و نمیتونه لباس احرامشو کمتر از این قرار بده. اون ازارش باید جوری باشه که حداقل از سرت و رکبه رو بپوشونه. و این نکته احتیاط واجبی است که به خاطر اینه که دلیل حدودشو درست واضح نگفته. این احتیاط واجب و دم هم حضرت امام دارن، هم آیت العظمه خویی دارن رضوان الله تعالی علیهما. و اما مسئله 11، اگر تو نماز در اثنای نماز عورت او ظاهر شد، حالا کلن یا بعضن، لریحن او قفلتن، حالا عاملش هم لازم نیست حتما این دو چیز باشه، گاهی باد میزنه و گاهی هم قفلت خود لباس کنار میره، در این صورت که بدت عورتو لم تبطل الصلاه، لکن دو حالت، گاهی در اثنای نماز میفهمد، گاهی هم نه بعد از نماز میفهمد. تو اثنای نماز اگر فهمید وجبت علیه المبادره و نمازش هم صحیحه. بعد هم میگن اهوت آن است که این نماز رو اتمام بکنه و اعاده بکنه، به خصوص اگر مبادرت محتاج به یه زمان معتد به باشد. این رو اینجا سید میگوین که قبلا این رو نمیگفتن. یادتونه تو مسائل قبلی ما راجع به ستر مرأه یه ایراد گرفتیم به صاحب عروه، گفتیم باید ایشون فرق میذاشتن بین مبادرتی که عرفن میگوید تخللی ایجاد نشد، ظاهرن مسئله هفتم بود خوندیم، و بین تخللی که عرفن میگوید زیاده. مبادرت کرد چادرو، من تو اونجا مسئله مربوط به کسی بود که مثلا سبیه بود، تو اثنای نماز یه مرتبه بالغه شد، یا اینکه عمه بود تو اثنای نماز مولا اومد و صیغه حریتش رو خوند. گفتن اگر مبادرت بکنه نماز صحیح هست. ما گفتیم باید فرق بذاریم که این مبادرت احتیاج به زمان معتد به عرفی دارد یا نداره، دقت نمیخواستیم بکنیم. اما یا همونجا چادر کنار دستشه یا روشونشه، فوری کشونه رو سرش، حالا 4-5 ثانیه طول کشید، عرف میگه که همون وقت که آزاد شد مبادرت کرد، کار تمام کرد. اما یخ مبادرت میخواد بکنه ولیکن طول میکشه، چادر مثلا همراش گره زده است به خودش، تا میاد گره رو باز بکنه یه رکعت نمازش هم رد میشه، همینطور سرش هم هنو باز. خب عرف میگه این نمازش اشکال داره، این مبادرت کرد اما فاصله داره. اونجا سید اینا رو هیچی نگفته، همه رو گفتن درسته. اما اینجا راجبه کسی که بدت العوره یه مرتبه میگن اگر مبادرت کرد اما مبادرتش باعث بشه که طول بکشه زمانی رو، میگن این اهوت اینه که نمازش عاده بکنه، حتی اگه زمانم حالا به وجود نیاد بازم میگن اهوت اینه. البته اهوت استحبابی است ایشون میکنه. در مورد این فرمایش ما چند تا فتوا داریم. مسئله رو وقتی که نگاه میکنیم به ظاهر آسانه، ولیکن به دلیل هایی که مراجعه میکنیم میبینیم یه مقدار پیچیده شده. نظریه اول همین نظریه است که صاحب عروه گفتن و این از شیخ طوسی در مبسوط گرفته شده، بعدش هم دیگران هرچی اومدن جلو همین رو گفتن. عبارت مبسوط اینه: اذا تکشف عورتاه فی الصلاه وجب علیه سترهما ولا تبطل صلاته سواء کان من کشف عنه قلیلا او کثیرا بعضه او کله. این اشاره به حرف ابو حنیفه است که خدا لعنتشون بکنه که اینها فاصله که میگرفتن از دین همینطور شکمی فتوا میدادن. ابو حنیفه میگه اگه به اندازه یه درهم عورت او کشف شده این اشکال نداره، بیشتر از یه درهمش اشکال داره. واقعا با احکام خدا بازی میکردن اینها. انسان خیلی نگران میشه که اینا چطور مسخره میکردن و جرأت داشتن که این تو بدعت بگذارن تو دین. یکی کسی بشگه تو که پیغمبر رو ندیدی، این برم که قبول نداری، اینا که این حرفا رو نزدن که. این حرف از کجا داری این حرفا میزنی؟ و همین دلیل بر کفر سا. یعنی اگه فرض کنید من جرأت پیدا کنم چیزی که در دین نیست و صریح بگم اینطوریه، این دلیل بر کفر منه. این خیلی واضحه که من ایمان ندارم به خدا، ترس ندارم که یه چیز اضافه کنم به دین. و اینها این کارو صریح میکرده. بنابراین شیخ در مبسوط توجه به این نکته داشتن، لذا میگن چه قلیل چه کسی چه بعض چه کل ظاهر بشه نماز او باطل نیست، منتها باید مبادرت بکنه فوری بپوشونه. از عبارت شیخ تو مبسوط فهمیدیم که کشف عورتش بلا اختیارن بوده، نه اینکه عمدن این کارو کرده. از کجا فهمیدیم؟ از اینکه دنبالش فرمود وجب علی سترهما. این که میگه واجب از سترش اینه. حالا شیخ توجه به این نکته نداشتن که تصریح بکنن، اما این معنیش نیست که حالا کسی تشکیک بکنه بگه عمدن میتونه کشف عورت بکنه بعدم فوری بپوشونه، بلکه به عکس میگیم از اینکه واجب است مبادرت بکنه به ستر، این دلیل بر این که یه لحظه‌شم اختیارا نمیتونست کشف بکنه، پس بوده غیر اختیاری. اینم یه چیز واضحی است. این واضح ها رو که میگن به خاطر اینکه بعضی تو همین آمدن تشکیک کرده، در حال که برای ما خیلی روشنه. علی حال محقق در معتبر و در منتها هم همین صحبت ها اومده، بزرگان دیگه هم اینا رو گفتن. و اما نظریه دوم دقیقا عکس اینه، میگه به صرف این که تو اثنای نماز فهمید که پیدا شده نمازش باطله، چه بعض عورت او کشف شده باشه چه کلش. عبارت شیخ است در کتاب خلاف، می فرمان فإن انکشف شیء من عورت المصلی قلیلا کان او کثیرا عامدا کان او ساهیا بطلت. این هم نظریه دوم. یه نظریه سومی از تفصیل داده بین داخل صلات و بیرون صلات. محقق در معتبر در یه جای عبارتشون اینه که میگن دیگه در اثناء نماز فهمید شرط میکنه، به شرط اینکه این کشف عورت رو علم پیدا بکنه تو اثناء نماز. یعنی اگه بعد از نماز فهمید دیگه نماز صحیحه. این هم تفصیلی است که از معتبر فهمیده میشه. عبارت معتبرم اینه: تبطل الصلاة بظهور شیء من العوره مع العلم به فوات شرط صلاح. این مع این شرطه، یا شرط بطلان اینه که علم پیدا بکنه، یعنی همون در اثنای نماز بفهمه که شرط صلات رو ندارد. مفهوم این کلام محقق اینه که زن کشفت عورته بعد از صلات فلا تبطل. این تفسیر رو حضرت امام پسندیدن و شاگردشون هم آیت العظمی لنکرانی رضوان الله تعالی علیه ما تبعیت کرده، ولی که ظاهرا حق با همون نظریه اوله. باز ما شک تو اینها هم نداریم و همون نظریه اول درسته که اگر تو اثنای نماز فهمید و مبادرت کرد به پوشندن، نماز او صحیح است، به شرطی که عرفاً تخلل زمانی نشه و فوری بتونه خودشو جمع کنه. ما برای صحبتمون یه دونه روایت پیدا کردیم که این روایت رو البته نمیخوام بگم بزرگان ندیدن، بزرگان روایت رو اگرم دیدن توجیه میکنن. من روایت رو میخونم ببینید قابل توجیه هست یا نه. روایت میگه صحیح است نماز، اما آقایون میگن این روایت مربوط به بعد از نماز است، توجیهش میکنن. همین روایت هم بیشتر نیست، روایت علی ابن جعفر حدیث 1 از باب 27 از ابواب لباس مصلی جلد 3 صفحه 293. علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام قال سألته عن الرجل صلا و فرجه خارج لا یعلم به هل علیه اعاده او ما حاله. این عبارت رو اونه که میخوان توجیه بکنه از این کلمه لا یعلم به استفاده میکنه. یعنی لا یعلم به یعنی خود این شخص اثباتن علم به ظهور فرج خودش نداره، ولیکن ثبوتن کشف شده است. وقت اینو میگن پس ببریمش به بعد نماز. اگه وقتی نفهمیده پس چیه داره سوال میکنه؟ بردندش به این که خب بعد نماز فهمیده. توجیه اینطوری، در حالی که اگه بخوایم بگیم بعد نماز فهمیده، خب تو اثنای نماز فهمید. و ظاهر روایت اینه که تعمدن این کارو نمیکنه. این لا یعلم و به یعنی عمدن این کارو نکرده، اما بعد که فهمید وظیفه چیه؟ و مبادرت کنه بپوشونه اگه تو اثنای نماز. حالا جواب امام چیه؟ قال لا اعادت علیه و قد تمت صلاته. این روایته که دیگه شما ملاحظه کردید، ولیکن بزرگان مثل حضرت امام روایت رو حملش کردن بر انکشاف بعد از صلات و در حین صلات علم به انکشاف نداشته. اونم همینه، به نمازی عاده نمیخواد.
نمازش تمام شده، عاده نمیخواد
در
حالی که نمازش تمام شده.
نه، به اون میخونه، به اونم میخونه دیگه. ما تو اصلا نماز هم همینه میگیم، میگیم نمازش تمامه، عاده نمیخواد. اما سید گفتن احوت اینه که عاده بکنه. حالا ظاهرش با همینه ها، یعنی این جواب آخرش تم صلات و باز بیشتر میره به سمت اینکه نماز تمام شده. دلیل دیگه نداریم دیگه، همین یه دونه روایته.
دلیل صلات که متوجه کش نشده، بعد دلیل عام رو فهمونه نمازش
صحیح. خیلی خوب، اون دلیل عام اصلش دلیل الان همین یه دونه روایته. اگه بخوایم به دلیل استناد بکنیم، ما میگیم دلیل ظاهرش اینه که شامل هر دو مورد میشه، چه علم پیدا کنه در اثنای نماز چه بعد از نماز. ما بخوایم فرق بذاریم و بگم تو اثنای نماز اگه فهمید، فرق میکنه با اون کسی که بعد از نماز فهمیده. بعد از نماز بگیم نمازش درسته، اما تو اثنای نماز بگیم نمازش باطله. این فرق گذاشتن فارق میخواد. بگید فارقش چیه؟ نمیتونید فارق درست بکنید. اگه بعد از نماز گفتید درسته، قاعدتاً استنادتون به رفع مالا یعلمون و امثال این هاست. گرچه روایتینه نگفته، اما ما میگیم امام میخواستن بگن گذشتش درسته به خاطر اینکه عمدن که کشف عورت نکرده، که سهوی بوده و این سهوی تو اثنای نمازم هست. یعنی هر ملاکی رو شما برای بعد از صلات بیارید تو اثنا هم هست. اینو ما میفهمیم. اینو بهش میگن اتحاد منات. این در صورتیه که ما ظهور روایت رو بیاریمش برای بعد از صلات، که حضرت امام این کار رو کردن. گفتن روایت میگه بعد از نماز که فهمی نماز درسته. خیلی خوب، حالا ما این ظهور رو میپذیریم. از جواب امامم میگیم اینطور هست، قد تم صلاته، یعنی تمام شده دیگه. اما به چه دلیل فرق بذاریم با اثنای نماز؟ این مشکله و تجاوز. بله، پس شما هم دارید همون دیگه، من هم دارم همینه میگم. شما که دارید رد میکنید کلام امام، شما اثبات بکنید کلامه ایشون. قاعده تجاوز با قاعده فراق اتفاقا دوره همین میشه، کلام امام رد میکنه. قاعده تجاوز مال اثنائه، یه رکعتشو خونده کشف عورت هم بوده. قاعده تجاوز میگه این تیکه که خونده همش درست، اون که نمازش تمام شد قاعده فراق. خیلی حضرت امام فرق گذاشتن. شما دلیل به حضرت امام بیارید که ببینید میتونید برای کلام ایشون دلیل بیارید. خیلی خوب. خیلی خوب. دیگه هی تکرار که نمیخوام بکنیم، که شاید ده بار دیگه هم که بگیم فرمایش آقا همین بود، ما هم گفتیم. میگیم ظهور روایت، یعنی ظهور روایت میشه نماز تمام شده. بعد شما میگید اثبات شد، نفی معاد میکند. اینو شما حلش بکنید. یعنی روایت نماز و تمام شده رو میگه، بعد بگم پس معناش اینه که اگه وسط نماز بود بلا علی ابن جعفر سوال نکرده، اما اگه وسط نماز رو میپرسید امام میگفتن نمازش باطل. و این از کجا میگی؟ روایت رو با زور درستش میکنی، میگم مال بعد از اتمام نماز. اما تو وسط نماز رو به چه دلیل بگیم باطله؟ اینا دلیل نداریم. و یه مقدار میریم جلوتر میبینیم مناطی که مثلا با قاعده فراق درست میکنید، میگوید این که امام هفتم فرمودند اگه نماز تمام شد نماز تمامه و درسته، بگوید قاعده فراق. اون قاعده تجاوزم تو اثنای نماز هست. یعنی همون مناته، هر ملاکی برای صحت نماز بعد از فراقه، همون ملاکه شما تو اثنای نمازم دارید. برای بعد از فراق بگید حدیث رفع مالا یعلمون که آقا گفته، همین حدیث یه رکعت وسط نمازم هم نمیگه، میگه یه رکعتشو با کشف عورت خونده اما چون نمیدانست رفع مالا یعلم. ما نمیدونیم امام به چه دلیلی گفتن بعد از فراق، اون دلیلش ما نمیدونیم. اما میگیم هر چی باشه منات یکیه، نمیتونیم فرق بذاریم، یه فارقه درشتی درست بکنیم. اما بالاتر از اینها حدیث لا تعاده، شما بهترین بود اینو به رخ میکشیدید. حدیث لا تعاد میگه فقط پنج چیزه که اگه رعایت نکردی ولو سهوًا نمازت باطل. قبله رو رعایت نکردی ولو سهوًا نمازت باطل. طهارت رو رعایت نکردی ولو سهوًا باطل. وقت رو رعایت نکردی قبل وقت نماز خوندی ولو سهوًا باطل. رکوع و سجود نیاوردی نماز باطل. این پنج چیز. یکیش میده کشف عورت چی؟ لا تعاد الصلاه. اونا دیگه میگه نه نماز عاده نکن. لذا ما شک دیگه نداریم با حدیث لا تعاد دیگه حرف تمامه. بقیه محشین هم حرفی نزدن. اما دیگه نمیدونم چی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشون و شاگردشون آتولوز مولان کرانی احتیاط کردن به اینکه اگه تو وسط نماز فهمید ولو مبادرت هم بکنه به این نماز اکتفا نکنه و نمازشو عاده بکنه. ظاهرا دلیلی برای کلامشون نیست. از نظر فقهی باید بگیم در اصل نماز تا فهمید مبادرت بکنه، مگر اینکه تخلل زمانی عرفی پیدا کنه، یه دقیقه طول بکشه نتونه جمع بکنه، بعد مثلا برداشت برد ناچارس هی بره دنبالش، بعد میورد این ورمو و دنبالش دارد میگرده، گاهی به فعل کثیر منجر میشه. یه چیزایی اینطوری اگه ضرر بزنه به نماز اونو میگیم نماز باطل. اما اگه اینطور نبود، دید که لباسش رفته کنار فوری لباسش جنگ، هیچ اشکالی نداره. راجب سطر مرعم همینطوره، اگه موی او وسط نماز یه مرتبه فهمید موی او پیدا شه، اونم همینه، فوری میپوشونه و اشکالی نداره. صلی الله علی محمد و آل محمد.